دکتر دیوید داسیلوا، جهان فرهنگی. عهد جدید، جلسه 2، درایت 1، پترس هماهنگ با آبرو و شرم. دیوید داسیلوا و تدهیل برانت. این دکتر دیوید داسیلوا در تدریس خود در مورد دنیای فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 2، خانش 1 از کتاب پیتر، هماهنگ با آبرو و شرم است. توجه به زمینه فرهنگی و ارزش‌های آبرو و شرم می‌تواند راهی بسیار مفید برای خواندن کتابی از عهد جدید باشد، متنی که از آن دنیای فرهنگی سرچشمه می‌گیرد و به موقعیت‌هایی می‌پردازد که توسط آن دنیای فرهنگی شکل گرفتند. به طور خاص در مورد رساله اول پترس، به نظر می‌رسد که تجربه شرمساری مخاطب انگیزه اصلی نگارش خود متن است. در سراسر رساله اول پترس شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این چالش اصلی است که پترس به آن می‌پردازد. برای مثال می‌خوانیم در میان غیریهودیان با آبرو زندگی کنی تا اگرچه شما را به عنوان گناهکاران بدنام می‌کنند، اما اعمال نیک شما را ببینند و در روز ملاقات خدا، خدا را ستایش کنند. به طور برجسته به اشاره به تجربه مورد تهمت قرار گرفتن این مسیحیان اولیه توسط کسانی که خارج از کلیسا بودند، توجه کنید. سپس کمی بعد این یک هدیه است اگر شخصی به خاطر توجه به خدا رنج و عذاب ناعادلانه را تحمل کند. اشاره‌ای به مورد آزار و اذیت یا سوء استفاده قرار گرفتن به نوعی به ویژه به دلیل دلبستگی فرد به خدا آنطور که در جماعت مسیحی درک و اجرا می شود شده است. در فصل 3 حتی اگر به خاطر آنچه عادلانه است رنج می برید شما ممتاز هستید. وجدان خود را پاک نگه دارید تا وقتی به شما تهمت زده می شود، کسانی که به سوء استفاده از رفتار خوب شما در مسیح ادامه می دهند، خود شرمنده شوند. در فصل 4 شواهد بیشتری در این زمینه وجود دارد که آنها، یعنی همسایگان شما، از شما دور می شوند، زیرا شما دیگر با آنها در همان سیل رفتارهای ننگین قرار نمی گیرید و بنابراین آنها تهمت می زنند. در ادامه همین فصل، ای عزیزان، از آزمایش آتشینی که به عنوان آزمایش در میان شما در جریان است، دلسرد نشوید. در عوض به اندازهایی که در رنجهای مسیح شریک هستید، شاد باشید. اگر به نام مسیح مورد سرزنش قرار می گیرید، امتیاز دارید. اگر کسی از شما به عنوان یک مسیحی رنج می کشد، شرمنده نباشید، بلکه به خاطر داشتن این نام به خدا احترام بگذارید. از این عباراتی که در سراسر متن اول پترس آمده است، می‌بینیم که نویسنده گروهی از مسیحیان را خطاب قرار می‌دهد که مورد توهین، تهمت و سرزنش قرار می‌گیرند، حداقل در مورد باردگان مسیحی در خانه‌های اربابان غیر مسیحی به دلیل تعهدشان به انجیل مسیحی و عمل به آن، مورد ضرب و شتم یا آزار جسمی قرار می‌گیرند. انگیزه تهمت، سرزنش و در برخی موارد آزار جسمی از سوی بیگانگان چیست؟ هدف همسایگان مسیحی این است که از شرمساری برای استفاده از تکنیک‌های کنترل انحراف به منظور اصلاح رفتار انحرافی مبتنی بر اعتقادات انحرافی استفاده کنند. شرمساری در اینجا نوعی کنترل اجتماعی است. چرا همسایگان غیر مسیحی مسیحی باید به این شکل به نوکیشان مسیحی در میان خود واکنش نشان دهند؟ از دیدگاه غیر مسیحیان، شکایات نسبتاً مشروعی علیه جنبش مسیحی که در میان آنها در حال رشد بود، مطرح می شد. به عنوان مثال، امید مسیحیان به لغو صلح رومی بستگی دارد. مسیحیان به دنبال یک ناجی، یک مسیح، در واقع یک پادشاه بودند که برای تأسیس پادشاهی خود بر روی زمین می آمد. بنابراین، نظم جهانی فعلی که اکثر مردم فکر می کردند، رفاه آنها به ثبات آن وابسته است. مانعی بر سر راه بود و باید از بین می رفت تا راه برای تحقق امید مسیحیان هموار بشود. بنابراین آنها طرفدار صلح رومی، جهان رومی نبودند. همچنین این غیر مسیحیان با مشاهده فعالیت‌های نوکیشان متوجه شدند که افراد خداترس و نیکوکار اکنون دیگر به خدایانی که اکثریت به لطف و هدایای آنها وابسته بودند احترامی که شایسته ای آنها بود نمی گذاشتند. بنابراین با رشد کلیسا در یک منطقه خاص، غیر مسیحیان متوجه می شدند که توهین به خدایانشان در میان آنها در حال افزایش است. آنها همچنین متوجه شدند که مسیحیان تقریباً از هر گردهمایی مدنی، گردهمایی‌های اجتماعی یا حتی رویدادهای اجتماعی خصوصی یا شام، حضور خود را کنار گذاشتند. بنابراین کسانی که به جنبش مسیحی گرویدند، به عنوان کسانی تلقی می شدند که شروع به انجام اعمالی به شدت ضد اجتماعی کردند. البته این امر با اجتناب مسیحیان از بت‌پرستی مرتبط است، زیرا باز هم تقریباً هر جشن یا جشنواره مدنی حول نوعی آیین بت‌پرستانه برگزار می‌شد. حتی مهمانی شام خصوصی، همانطور که مسیحیان پرهیزگار می‌گویند، شامل بخشش می‌شد که شامل نوعی ادای احترام به خدایان یا شکرگزاری از خدایان، شاید به شکل اهدای شراب، ریختن شراب بر روی زمین یا تقدیم بخور در زیارتگاه خانگی صاحبخانه در خانه‌ای که مهمانی در آن برگزار می‌شد. بنابراین این تغییرات در رفتار، این تغییرات در وفاداری و این تغییرات در امید، همسایگان غیر مسیحی نوکیشان مسیحی را شاید کاملا قابل درک به این واداشت که از رفتار جدید همکاران، دوستان و آشنایان سابق خود شگفت‌زده شوند، حتی از آنها بیگانه یا غریب شوند، که من این را به فعل اول پطرس ساعت 4:04 نسبت می دهم. آنها نه تنها شگفت زده می شوند، بلکه واقعا بیگانه می شوند. کلمه یونانی سن دنتی به آنها این حس را می دهد که نسبت به رفتارهای جدید شما بیگانه هستند، که آنها را، کسانی که قبلا با شما همراه بودند، مستثنی می کنه. مسیحیان در این موقعیت گزینه های مختلفی داشتند. آنها می توانستند تسلیم فشارهای اجتماعی ناشی از شرمساری که همسایگانشان بر آنها وارد می کردند، شوند. آنها می توانستند دوباره به اعمالی روی آورند که همسایگانشان از آنها انتظار داشتند تا آنها را به عنوان اعضای ارزشمند و حامی سیستم بزرگتر بدانند. یا می توانستند در مقابل چنین بازپروریهای مقاومت کنند. آنها می توانستند راههایی برای کنار آمدن با تجربه شرمساری خود پیدا کنند تا این تجربیات شرم آنها را ناتوان نکند و آتش زندگی جدیدشان در مسیح را خاموش نکند. رساله اول پطرس برای کمک به این مسیحیان نوشته شده است تا گزینه دوم را انتخاب کنند، یعنی تسلیم فشار اجتماعی شرم نشوند، بلکه راههایی برای کنار آمدن با تجربه شرم بیابند، حتی اگر بسیار حساس بودند. آنها افرادی حساس به آبرو بودند. آنها نسبت به تأثیر منفی آن تجربیات بسیار حساس بودند. اکنون نویسنده از چندین استراتژی برای منحرف کردن شرم و خنسی کردن اثرات آن استفاده می کند. اول او با توضیح اینکه چرا قضاوت افراد خارجی اساساً ناقص است و شاخص قابل اعتمادی برای ارزش واقعی فرد نوکیش نیست، مخاطبان خود را در برابر تلاش‌های همسایه‌شون برای شرمسار کردن آنها مسئول می کند. دوم او با تفسیر مجدد آن تجربیات شرمساری و طرد شدن، آنها را بیشتر منزوی می کند، به گونه‌هایی که مقاومت و استقامت مداوم به عنوان پاسخی والا به موقعیتشان پدیدار شود. نویسنده همچنین با صحبت مفصل در مورد مبنای عزت آنها به عنوان مسیحی با تایید عزت واقعی گروه در نزد خدا و همچنین با معطوف کردن تمرکز آنها به افراد دیگری که به طور مشابه عزت خود را بر اساس وفاداری به مسیح و اطاعت از دعوت خدا منعکس می کنند، به شکل گیری هویت آنها بسیار مثبت کمک می کند. بنابراین به عنوان راهی برای ورود به استراتژی بلاغی، استراتژی شبانی اول پطرس، ابتدا می توانیم در نظر بگیریم که چگونه نویسنده غیر مسیحیان را از دربار آبرویی که مهم است حذف می کند تا شرمی که مسیحیان تجربه می کنند، تحمل آن آسان‌تر شود، برای حس عزت خود مسیحیان بی‌معنی تر شود. نویسنده رساله اول پطرس به شنوندگان یادآوری می کند که آنها تصمیمی آگاهانه برای جدایی از شیوه زندگی سابق خود گرفتند، شیوه‌هایی که همچنان سبک زندگی اطرافیانشان است. نوکیشون از انجام آنچه غیریهودیان دیگر دوست داشتند، خودداری کرده بودند، زیرا شیوه زندگی را که به آن فراخوانده شده بودند، شیوه های شرافتمندانه تر می دانستند، یعنی انجام آنچه خدا می خواهد، نه آنچه خدا آن را بیارزش یا حتی نفرتانگیز می داند. گرویدن آنها به مسیحیت، خود قضاوتی بر همسایگانشان و بنابراین، قضاوتی بر توانایی همسایشان در تشخیص آنچه شرافتمندانه است، از آنچه شرافتمندانه نیست، بود. همسایگان این نوکیش خود نیز زندگی ننگینی داشتند. نویسنده مدام این حقیقت را به شنوندگان یادآوری می کند. در فصل 4:3، او درباره همسایگان غیر مسیحی صحبت می کند که هنوز در اعمال ناپاک، امیال ناپاک، تلسمهی مستی، جشنها، عیاشیها و بت‌پرستیهای ناپسند غرق هستند. او از زندگی آنها به عنوان سیلی از زندگی پست و حقیر یاد می کند. او توضیح می دهد که خصومت همسایگان و تمایل آنها به شرمسار کردن نوکیشان، از احساس بیگانگی همسایگانشان با نوکیشان مسیحی ناشی می شود که در واقع به خوبی خود را از رفتار گناه‌آلود همسایگانشان جدا کردند. همسایگان غیر مسیحی که نوکیشان مسیحی را تحقیر می کنند، کسانی هستند که به دلیل نافرمانی از کلام که هر کلامی که نوکیشون از آن اطاعت کردند و بنابراین منجر به افتخار آنها خواهد شد، در مسیر سقوط قرار دارند. و بنابراین نویسنده در سراسر نامه بیگانگان، غیر مسیحیان را به عنوان کسانی که در نظر خدا هستند و در نهایت منحرفان، کسانی که از مسیر خارج شدند، معرفی می کند. بنابراین هر گونه شرمساری که این منحرفان، غیر مسیحیان به مسیحیان تحمیل می کنند، نباید جدی گرفته شود. این از بیگانگی غیر مسیحیان از خدا و حقیقت خدا ناشی می شود و اگر مسیحیان تسلیم آن شوند، تنها می تواند آنها را به گمراهی بکشاند. شیوه زندگی سابق نوکیش که همچنان شیوه زندگی همسایه غیر مسیحی باقی می ماند، به عنوان تاریکی توصیف می شود که تصویری استاندار در جهان باستان است. اما در جهان مدرن نیز ادامه دارد، تصویری برای جهل، برای فقدان دانش، نداشتن تمام حقایق به طوری که بتوان نظر قابل اعتمادی در مورد حقیقت شکل داد. نویسنده از شیوه زندگی پوچ به ارث رسیده از اجداد صحبت می کند. این یادآوری برای نوکیش ها، نه تنها گذشته خودشان و بیارزشی گذشته پیش از مسیحیتشان، بلکه شیوه زندگی همسایگانشان است که همچنان به آن ادامه می دهند. این زندگی، زندگیایی است که در آن فرد مطابق با هوس‌ها و خواسته‌های خود عمل می‌کند، زندگیایی که در جهل و نادانی برانگیخته می‌شود، نه بر اساس دانش قابل اعتماد از آنچه واقعاً ارزشمند، مطلوب یا خوب است. بنابراین، همسایگان غیر مسیحی تلاش می‌کنند تا مسیحیان را شرمنده کرده و به شیوه زندگی کمتر محترمانه و محدودتری بازگردانند. بنابراین، سرزنش آنها همانطور که نویسنده میگوید، صرفاً تهمت و سخنان منفی بیاساس است. این نادانی افراد نادان است که در نهایت شرافت زندگی نوکیشان مسیحی چنین جلوه میکند. نویسنده همچنین میگوید که در واقع این مسیحیان نیستند که در این بوتهی رسوایی و بیابرویی محاکمه میشوند. در واقع غیر مسیحیان هستند که محاکمه میشوند و بی‌اعتباریشان ثابت میشود. برای این استراتژی ابتدا ما را به فیلسوف رواقی اپیکتتوس میبرد که حدود 80 تا 100 میلادی شکوفا شد. بنابراین پس از دوره فعال عهد جدید، اما با این وجود هنوز بسیار مفید است. اپیکتتوس میمیسد، اگر کسی که بر شما قدرت داره بگد من شما را بی خدا و کفرگو میدانم، واقعا چه اتفاقی برای شما افتاده است؟ شما بی خدا و کفرگو اعلام شده اید و نه بیشتر. اگر اون شخص در مورد یک قیاس قضاوت کرده و اعلام کرده بود که من این جمله را قضاوت میکنم، اگر روز است، نور وجود داره، نادرست است، چه اتفاقی برای قیاس افتاده است؟ در این مورد چه کسی قضاوت می شود؟ چه کسی محکوم شده است؟ قیاس یا شخصی که در مورد اون قضاوت نادرستی کرده است؟ پس آیا حکیم باید به یک فرد ناآگاه توجه کند، وقتی که دومی در مورد مقدس و نامقدس، در مورد عادلانه و ناعادلانه قضاوت می کند؟ نویسنده اول پترس در فصل دوم رساله خود به استدلالی مشابه اپیکتتوس می پردازد. با این حال، به جای اینکه قیاس قضاوت شود، آنچه ما داریم ایسی است که قضاوت می شود. آیا ایسی به عنوان یک سنگ بنای گرانبها و محترم شناخته می شود، یا به عنوان سنگی که توسط انسانها رد شده و باید طرد شود، تلقی می شود؟ پترس با استفاده از زبان عهد عتیق، از مزامیر 118 و 117 در ترجمه یونانی سپتواجینت درباره ایسی به عنوان سنگ زنده صحبت می کند، سنگی که توسط انسانها به عنوان سنگی بیارزش رد شده، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست. سنگی که سازندگان رد کردند، سرزاویه شد. پس واقعاً چه کسی اینجا مورد قضاوت قرار می گیرد؟ سنگ؟ نه، بلکه سازندگانی که سنگ را رد کردند. نشان داده شده است که آنها در مورد ارزش این سنگ نظر نادرستی داشتند، زیرا خدا آن سنگ را به عنوان سنگ زاویه انتخاب کرده است و سازندگان آن را درک نکردند. آنها با سنگ مانند یک سنگ پرتابی که باید برداشته شود رفتار می کردند. بنابراین متن کتاب مقدس یعنی مزمور به یک بیانیه معتبر تبدیل می شود که نشان می دهد ارزیابی انسانها، سازندگان یا بیگانگان غیر مسیحی آخرین حرف در مورد ارزش یک شخص یا یک چیز نیست. متن دیگری که نویسنده به اون اشاره می کند از اشعیا فصل 28 است. ببینید، من در صهیون سنگی یک انتخاب، یک سنگ بنای گرانبها قرار دادم و کسی که به اون وابسته است هرگز شرمنده نخواهد شد. نویسنده با ترکیب این متن دوم ارزیابی خدا را تنها ارزیابی مهم معرفی می کند، زیرا خدا می تواند سنگی را که سازندگان رد کردند، در واقع به سنگ بنای اصلی تبدیل کند. نویسنده شنوندگان مخاطبان خود را فرا می خواند تا با ایجاد عزت نفس سالم بر اساس تجسم آرمان‌ها و فضائلی که می دانند چه در فرهنگ مسیحی و چه فراتر از آن مورد احترام هستند، با احساس شرم و خجالت ناشی از تحقیر شدن توسط بیگانگان مقابله کنند. بنابراین برای مثال، بلافاصله پس از پاراگرافی در رساله اول پترس که در مورد اون صحبت کردیم، نویسنده با استفاده از مبحث اخلاقی آشنای تسلط بر احساسات، یعنی تسلط بر خواسته های خود به خاطر فضایل، شنوندگان را نصیحت می کند. بنابراین او می نویسد، من شما را نصیحت می کنم که از خواسته های نفسانی که علیه روح شما می جنگند، پرهیز کنید و رفتار خود را در میان غیریهودیان محترم نگه دارید. حال این مبحث تسلط بر احساسات بسیار رایج بود، یکی در گفتمان اخلاقی رواقی و دیگری در گفتمان اخلاقی ارسطویی. فکر کردن به راه رسیدن به فضیلت و بنابراین راه زندگی شرافتمندانه امری عادی شده است. ما باید بر اون حوزهای درونی خود، اون تمایلات درونی که ما را به سوی رذیلت سوق می‌دهند و تعهد ما به فضیلت را فلج می‌کنند، غلبه کنیم. و بنابراین نویسنده اول پترس در اینجا از این موضوع به گونه‌ای استفاده می‌کند تا به مسیحیان کمک کند تا به خود اطمینان دهند که در واقع در حال تحقق والاترین خواسته‌های فرهنگ برای خود، والاترین، باید بگویم، والاترین آرمان‌های فرهنگ برای خود هستند، حتی اگر افراد خارجی اون را تشخیص ندهند. در روایتی دیگر، نویسنده به بردگان مسیحی اربابان غیر مسیحی این قدرت را می‌دهد که به عنوان نگهبان رفتار خود عمل کنند و مطمئن شوند که آنها به گونه‌ای رفتار نمی‌کنند که دلایل غیر ضروری برای مجازات ارائه دهند. در این متن در آیه 220 و پس از آن به نظر می‌رسد نویسنده از بسیاری جهات آنها را به تسلیم در برابر اربابان غیر مسیحی ترغیب می‌کند، اما این کار را به گونه‌ای انجام نمی‌دهد که قدرت مقاومت آنها را در جایی که ارباب غیر مسیحی مسیحی، ببخشید، مدام این را می‌گویم، از بین ببرد، جایی که ارباب غیر مسیحی سعی می‌کند برده را مجبور به انجام عملی کند که وفاداری او به خدای یگانه را نفس می‌کند. بنابراین یک برده می‌تواند نوعی تحقیر را تحمل کند و در نتیجه تعهد خود به حفظ وجدان پاک در برابر خدا تسلیم نوعی مجازات شود. و در واقع کاری که نویسنده انجام می‌دهد این است که به اون برده می‌گوید وقتی این اتفاق می‌افتد نگران اون نباش. این تو نیستی که بد بوده ای. این تو هستی که برای خدا ایستادگی می‌کنی و به ناحق به خاطر اون رنج می‌بری. و به این ترتیب به فردی که در جهان یونانی رومی کمترین قدرت رو داره، یعنی برده، قدرت می دهد تا به انجام اون نوع رفتاری که منجر به مجازات اربابش می شود، ادامه دهد و به او اطمینان می دهد که با این وجود به نفع خدا ادامه می دهد. برده این اختیار را دارد که از ارباب خود ارزیابی‌های ارائه دهد. اگر ارباب از تحقیر برده مسیحی به خاطر تعهدش به ارزش‌ها و اعمال مسیحی خودداری کند، اون ارباب با استفاده از زبان اول پترس ساعت 20:20 دقیقه اربابی خوب و مهربان است. اما اگر ارباب به خاطر تعهد برده مسیحی به ارزش‌ها و اعمال مسیحی او را شرمنده و رنجور کند، اون ارباب اربابی منحرف و نادرست است. در اینجا ما با نوعی از همون سوال روبرو هستیم. چه کسی در اینجا قضاوت می شود؟ برده یا ارباب؟ نویسنده اول پترس در این مورد می گوید که این ارباب است که با توجه به اینکه آیا اون ارباب رفتار خوب مسیحی را در میان باردگان خود مجازات می کند یا خیر قضاوت می شود. در نهایت در همین راستا نویسنده این سؤال بلاغی را می پرسد که اگر شما مشتاق خوبی باشید چه کسی به شما آسیب خواهد رساند؟ واقعیت این است که برخی از غیر مسیحیان به برخی از مسیحیانی که خودشون مشتاق انجام آنچه از نظر خدا خوب است، هستند، آسیب می رسانند. بنابراین آنچه در اینجا می بینیم این است که نویسنده غیر مسیحیان را در حال انجام کاملا غیر منطقی به روش هایی نشون می دهد که با هر گونه انتظار منطقی برای رفتار انسان مطابقت ندارد، زیرا آنها در واقع افرادی را مجازات می کنند که فقط می خواهند آنچه را که از نظر خدا خوب است انجام دهند، یعنی نوکیشون مسیحی. ممکن است افراد زیادی از این دست، بسیاری از غیر مسیحیان این گونه رفتار کنند، اما این باعث نمی شود که آنها کمتر منحرف باشند. و بنابراین نویسنده در آیه بعدی ادامه می دهد، حتی اگر به خاطر عدالت رنج ببرید، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار خواهید بود. برخلاف تمام انتظارات منطقی، مسیحیان به خاطر عدالت از بی‌آبرویی و سوء استفاده رنج می برند. این نشان نمی دهد که مشکلی در آنها وجود دارد، بلکه نشان می دهد که چیزی در همسایگانشان که به تغییر سبک زندگی آنها این گونه واکنش نشان می دهند، نقص دارد. بنابراین نویسنده در سراسر نامه شبانی خود، شنوندگان خود را در موقعیتی قرار می دهد که تشخیص دهند، آیا شرم، سرزنش یا هر گونه مجازات اجتماعی دیگری به طور عادلانه بر آنها اعمال می شود یا خیر، و اگر نه، از نیش، وزن و نیروی اجتماعی هر گونه تحمیل شرم چشم‌پوشی کنند. می توان دوباره کاری را که اول پترس انجام می دهد با آنچه در متون فلسفی یونانی رومی می یابیم مقایسه کرد. برای مثال، نوشته ای از سنکا که در اولین سخنرانی به عنوان فیلسوف و سیاستمدار قرن اول با او آشنا شدیم، در رساله ای با عنوان درباره پایداری مرد خردمند نوشته شده است. هر دو مکتب با اشاره به رواقیون و اپیکوریان شما را به تحقیر آسیب ها و اینکه سایه ها و نشانه های آسیب ها توهین هستند، ترغیب می کنند. لازم نیست کسی خردمند باشد تا از آسیب ها و توهین ها بیزار باشد، بلکه صرفاً فردی عاقل است، کسی که میتونه به خودش بگه آیا من سزاوار این هستم که این اتفاقات برایم رخ دهد یا نه. اگر من سزاوار آنها باشم، توهینی در کار نیست، این عدالت است. اما اگر من سزاوار آنها نباشم، کسی که بی‌عدالتی میکند، کسی است که باید سرخ شود. همانطور که در سراسر رساله اول پترس دیده ایم، نویسنده از استراتژی بسیار مشابهی با مخاطبان مسیحی خود استفاده می کند و آنها را به پرسیدن این سوالات ترغیب می کند. آیا من سزاوار شرمی هستم که تجربه می کنم؟ آیا از نظر خدا کار اشتباهی انجام دادم؟ اگر چنین است، باید از انجام آن دست بردارم. اگر نه، آن افراد خارج از کلیسا هستند که باید از خجالت سرخ شوند، زیرا برخلاف آنچه شرافتمندان است، رفتار می کنند. اکنون در سراسر این نامه می‌بینیم که پترس تجربیات شرم را به شیوه‌هایی بازتفسیر می‌کند که نه تنها تحمل آنها را آسان‌تر می‌کند، بلکه خود تجربه شرم را به بستری برای کسب افتخار تبدیل می‌کند، جایی که افتخار بیشترین اهمیت را داره، یعنی در نظر خدا. یکی از استراتژی‌هایی که او استفاده می‌کند، صحبت از آزمایش‌های مختلف مخاطبان به عنوان زمینه‌ای برای اثبات اصالت ایمان و تعهد آنها به خداست. این را در اول پترس 1:6-7 و بعداً در ساعت 4:12 می‌بینیم. خدا از سختی‌ها برای اثبات ارزش فرد عادل یا خردمند و برای آزمایش واقعیت اصالت فضیلت آنها استفاده می‌کند، زیرا هر کسی می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای با فضیلت باشد. از این رو این ابزار چارچوب بندی. آیا وقتی به قیمت جانتان تمام می‌شود، پرهیزکار خواهید بود؟ اگر چنین است، من اصالت تعهد شما را به آنچه شرافتمندان است ثابت کردم. سرزنش و طرد همسایگانشان به فرصتهایی برای مؤمنان تبدیل می شود تا به نقل از اول پترس، ستایش و جلال و افتخار بیشتری به دست آورند زمانی که خود مسیح در جلال باز می گردد. این اول پترس ساعت 1:07:14 است. دوم، نویسنده در حاشیه جامعه بودن را به عنوان یک هنجار جدید تعریف می کند. او نمی‌خواهد تجربه به حاشیه رانده شدن این ایده را در نوکیشان مسیحی ایجاد کند که هی ما در جای اشتباهی هستیم. ما از مسیر عادی و از جایی که باید باشیم منحرف شده ایم. در عوض نویسنده نوکیشان را از تجربه بیگانگی به دلیل مقاومت و عدم پذیرشی که با آن مواجه شدند محافظت می‌کند. او می‌نویسد از این موضوع تعجب نکنید. از این تجربه دلسرد نشوید. الگوی AC بار دیگر نقش بسیار مهمی در عادی‌سازی تجربه‌ای برخورد با یک منحرف ایفا می‌کند. AC هنجار جدید برای نوکیشان مسیحی است و خود AC این تجربه را داشت، یا بهتر است بگویم الگوی خود AC الگویی بود برای رسیدن به افتخار از طریق طرد شدن، تحمل تحقیر و رنج. نویسنده حتی می‌نویسد که این نقش از پیش تعیین شده خدا برای پیامبران بود که مسیح پس از رنج به جلال و شکوهی که در پی آن خواهد آمد دست خواهد یافت. بنابراین تجربه AC هم تجربه شرم شاگردان و قرار گرفتن در معرض تکنیک‌های کنترل انحراف جامعه را عادی جلوه می‌دهد و هم سابقه‌ای برای این انتظار فراهم می‌کند که استقامت مداوم به عزت و افتخار منجر شود، همانطور که AC پس از تبریه شدن توسط خدا از تحقیر نهایی، طرد شدن، تهمت، محکومیت به عنوان یک جنایتکار و مصلوب شدن در راه ورود به جلال عبور کرد. بنابراین مسیحی می‌تواند انتظار داشته باشد که گام برداشتن در راه صلیب منجر به تبریه و تجربه آینده عزت و افتخار پایدار در نظر خدا شود. بنابراین نویسنده می‌تواند بنویسد که بهتر است برای آنچه درست است، برای انجام آنچه درست است. اگر خدا بخواهد، رنج بکشیم تا برای انجام آنچه نادرست است، به ویژه به این دلیل که مسیح نیز یک بار برای همیشه به دلیل گناهان رنج کشید، فرد عادل برای افراد ظالم. یا حتی به طور مستقیم تر، در اول پترس ساعت 20:20 دقیقه و پس از آن، مسیح نیز به جای شما رنج کشید و الگویی برای شما به جا گذاشت تا شما نیز در جای پای او قدم بردارید. باز هم، در فصل 4، نویسنده به تجربه ایسی به عنوان تجربه رنج خود به عنوان هنجار جدیدی که باید تجسم یابد، استناد می کند. از آنجایی که ایسی، ببخشید، از آنجایی که مسیح در جسم رنج کشید، خود را نیز با همین طرز فکر مسلح کنید. کسی که در جسم رنج کشیده است، از گناه دست کشیده است تا بتواند بقیه عمر خود را در جسم زندگی کند، نه برای آنچه مردم آرزو می کنند، بلکه برای آنچه خدا می خواهد. نویسنده می تواند به طور خاص پایان داستان مسیح را با پایان داستان شاگرد به عنوان یک پایان افتخارآمیز گره بزند، همانطور که به عنوان مثال در آیه ساعت 13:04 به اندازهایی که در رنجهای مسیح شریک هستید شاد باشید، تا وقتی جلال او آشکار می شود، بتوانید بسیار شاد باشید. از اونجا که الگوی مسیح مسیر مقدر شده توسط خدا برای رساندن شاگردان از طریق این دنیای وارونه به جایگاهی والا در حضور خداست، کسانی که به خاطر نام مسیح مورد سرزنش یا شرمساری قرار می گیرند، در واقع در نهایت افراد ممتاز و متبرک هستند. زیرا همان خدایی که عیسی را از مردگان برخیزانید و به او جلال بخشید، اکنون نیز نوکیشان را پس از رنج کشیدن به شیوهای مشابه برای مدت کوتاهی به جلال فرا می‌خواند. اکنون حتی در بهبوه این به عنوان مثال استفاده از داستان مسیح به عنوان الگویی برای اثبات اینکه شرم پایدار، راه رسیدن به عزت پایدار در نزد خداست. حتی در بهبوه آن، نویسنده مشکلات واقعی و حس واقعی آوارگی را که نوکیشان بالقوه با آن مواجه هستند، نادیده نمیگیرد، زیرا همسایگانشان آنها را شرمسار و طرد می کنند. او می دانه که آنها اکنون به عنوان افرادی زندگی می کنند که دیگر در جوامع خود احساس راحتی نمی کنند، دیگر به آنها تعلق ندارند. و بنابراین او می تواند از آنها به عنوان بیگانگان مقیم و افرادی که اکنون، حتی در شهرهای خود، به عنوان خارجی اقامت دارند یا زندگی می کنند، صحبت کند. با این اصطلاحات، او حس واقعی آوارگی آنها را تصدیق می کند، اما همچنین اصرار دارد که آنها صرفاً بیگانگان مقیم نیستند. آنها بیگانگان مقیم برگزیده هستند. آنها بیگانگان مقیمی هستند که طبق پیشگویی خداوند انتخاب شدند، همانطور که نویسنده از همان ابتدای خطاب بیان می کند. این هویت بیگانه مقیم در یک دیاسپورا، در میان قوم پراکنده خدا، به نوکیشان مسیحی هویت تاریخی قابل تشخیصی از کتاب مقدس ارائه می دهد، زیرا قوم خدا از نظر تاریخی دچار پراکندگی بودند، ابتدا با فتح پادشاهی شمالی اسرائیل توسط آشوریان، اما همچنین پیش از آن و در نتیجه فتح پادشاهی جنوبی یهودا توسط بابلی ها. این امر دریچه دیگری را برای عادی سازی به مخاطبان ارائه می دهد تا تجربه خود را تفسیر کنند. احساس آوارگی ما که اکنون حتی در زادگاه خود نیز در حال آوارگی هستیم، نوعی باز تولید هویتی است که قوم تاریخی خدا قرنها پیش مجبور به تحمل آن بودند. بنابراین آوارگی آنها در جامعه میزبانشان برای افرادی که در قوم برگزیده خدا، این اسرائیل جدید یهودی و غیر یهودی گرد هم آمدند، مناسب است. نویسنده همچنین به مؤمنان اطمینان می‌دهد که مقاومت و زیان‌هایی که متحمل می‌شدند، نشانه بیمهری آنها به خدا نبود، بلکه درست برعکس بود. این گواه آن است که آنها دقیقاً در مسیری حرکت می‌کردند که خدا هدایت می‌کرد. در دنیای باستان و هنوز هم در دنیای مدرن، چون راستش را بخواهید، هنوز هم نوعی واکنش ناخودآگاه در من وجود دارد. اگر اتفاق بدی بیفتد، فکر می‌کنم آیا کار اشتباهی انجام دادم؟ آیا این به نوعی مجازات کاری است که انجام دادم؟ این موضوع در تفکر مردم دنیای باستان بسیار ریشه دوانده بود. اگر اتفاق بدی برای شما بیفتد، به خاطر خدایی است یا در فرهنگ یهود، به این دلیل است که اون خدا از شما ناراضی است. با این حال، نویسنده رساله اول پترس به شنوندگان اطمینان می‌دهد که این الگوی تفسیر تجربه‌ای آنها نیست، بلکه کاملاً برعکس است. این واقعیت که اتفاقات بدی برای شما می‌افتد، به این معنی است که شما دقیقاً در اراده‌ی خدا هستید. باز هم، اول و مهمتر از همه، به دلیل الگوی مسیحی که از او پیروی می کنید، کسی که از طریق رنج به جلال رسید. نویسنده می تواند در مورد آنها به عنوان افرادی بنویسد که مطابق خواست خدا رنج می برند که مفهومی بسیار غریب در دنیای باستان است. معمولاً این رنج به دلیل خواست خدایی بود که شما را دوست نداشت یا از شما ناراضی بود، اما اکنون رنجی که می کشید در راستای خواست خدا برای شماست، به دلیل الگوی مسیح که شما در جای پای او پیروی می کنید، با این امید که برای همیشه در حضور خدا به جلال برسید. بر این اساس نویسنده میگه پاسخ درست این نیست که از شرمساری اجتناب کنید، نه اینکه از تجربیات ناخوشایند اجتناب کنید، بلکه صرفاً این است که زندگی خود را به خالق وفادار بسپارید و همچنان به انجام آنچه در نظر او خوب است ادامه دهید. نویسنده به شنوندگان یادآوری میکند که اگرچه ممکن است در حال حاضر به دلیل آوارگی از دست دادن جایگاه خود در این جهان و هنوز کاملا وارد خانه ابدی خود نشدند تا بتوانند از حس تعلق به پادشاهی ابدی خدا لذت ببرند، اما نویسنده به آنها یادآوری میکند که اگرچه این ناخوشایند است، اما آنها زندگی قدیمی خود را به دلایل بسیار خوبی پشت سر گذاشتند. در اوایل نامه پترس می نویسد که خود خدا بود که رستگاری آنها را از یک شیوه زندگی بیهوده فراهم کرد، جدایی از آن علت رنج فعلی آنهاست، اما آنها آن شیوه زندگی بیهوده را به دلایل بسیار خوبی پشت سر گذاشتند و رنج آنها اکنون مطابق با اراده خدا به این معنی است که آنها در مسیری که خدا برای آنها می خواهد حرکت می کنند، حتی اگر همسایگانشان با خصومت به آنها پاسخ دهند، همانطور که پیش از آنها به ایسی پاسخ داده بودند. در بهبوهه سرزنش و توهینی که آنها تحمل می کنند، با این وجود خدا از طریق روح القدس خود را با نوکیشان مرتبط می کند. بنابراین پترس می نویسد اگر به خاطر نام مسیح مورد توهین قرار بگیرید، شما از امتیاز ویژه‌ای برخوردار هستید، زیرا روح جلال که روح خداست، بر شما ساکن است. تحمل آزمایش ها توسط مسیحیان نه تنها آنها را از خدا جدا نمی کند، بلکه به هیچ وجه نشان نمی دهد که از نارضایتی خدا رنج می برند، بلکه ارتباط صمیمانه آنها را با خدا تایید می کند، زیرا آنها دقیقاً همون چیزی را تجربه می کنند که پسر خدا تجربه کرده است و از ارتباط صمیمانه با خدا که روح القدس در بهبوه آزمایش هایشان به آنها می دهد لذت می برند. به این ترتیب مؤمنان اطمینان می‌یابند که تجربه شرم، درد و به حاشیه رانده شدن آنها به معنای از دست دادن لطف خدا نیست، بلکه برعکس، گواه این است که همانطور که نویسنده می‌گوید شما مورد لطف خدا هستید. با پذیرفتن هزینه وفاداری به ایسی و هزینه اطاعت از خدا یگانه، فرد نوکیش در واقع به خدا احترام شایسته‌ای می‌گذارد، زیرا او در مقابل چشمان همسایگانش به ارزش دوستی خدا و ارزش وعده‌های خدا شهادت می‌دهد. نویسنده این مزامین را در فصل 4 آیه 16 مطرح می کند. بنابراین نوکیش حتی تشویق می شود که احساس شرم نکند، فشار اجتماعی از بیرون را درونی نکند تا اون جنبه از خود را که اعضای ناراضی سیستم یعنی دنیای بیرون اون را قابل اعتراض می دانند رد کند. چهارم، نویسنده کشمکش شنونده با تجربه شرمساری را در پس زمینه تفسیری دیگری یعنی چارچوب کیهانی یک جنگ معنوی بر سر زندگیشان قرار می دهد. نویسنده در اواخر نامه کشیشی خود می نویسد، هوشیار باشید، مراقب باشید، دشمن شما، شیطان، مانند شیری قران در اطراف پرسه می زند و به دنبال کسی می گردد تا او را ببلعد. در برابر او مقاومت کنید، در ایمان خود محکم بمانید و بدانید که خواهران و برادران شما در سراسر جهان با همین نوع رنجها روبرو هستند. در این متن تلاش‌های همسایه غیر مسیحی برای اصلاح وضع مسیحیان به عنوان تلاش‌های دشمن کیهانی آنها برای سلب صلاحیت آنها از هدف نیکوی خداوند برای آنها تفسیر می‌شود. نویسنده بدین ترتیب آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که مقاومت در برابر این فشارهای اجتماعی را راهی برای پیروزی شرافتمندانه ببینند. این مقاومت در برابر دشمن کیهانی آنها در برابر تلاش‌های شیطان برای گمراه کردن آنها در سفرشان به سوی خداست. حال ما در اولین سخنرانی خود در مورد چگونگی دفاع مردم از آبروی خود در تعامل اجتماعی از نوع چالش بازنشر را صحبت کرده ایم. ما بررسی کردیم که چگونه عیسی هنگامی که مسئول کنیسه با به چالش کشیدن اصل شفا در روز سبت آبروی خود را به چالش کشید، از آن دفاع کرد. اگر یک فرد آبرومند مورد توهین یا چالش دیگری برای آبرو قرار گیرد، اون شخص از نظر فرهنگی شرطی شده است که تلافی کند و بازنشری ارائه دهد که با این چالش مقابله کند و آبرو را در انظار عمومی حفظ کند. البته این به عهده تماشاگران است که تصمیم بگیرند آیا فرد مورد چالش با موفقیت از شرافت خود دفاع کرده است یا خیر. و در این نوع رقابت‌ها معمولاً یک او است که درگیر می‌شود. رهبران مسیحی مانند پترس در پی پرورش یک بازنشر خاص مسیحی بودند. پیروان ایسی با چالش‌هایی که آبرویشان را نشانه گرفته است، روبرو خواهند شد، اما نه با همون توهین یا خشونتی که دنیای بیرون به آنها روا می‌دارد. نمونه ایسی بار دیگر نقطه شروع تأمل نویسنده است. او در فصل 2 آیات 22 و بعد از آن می نویسد وقتی به ایسی توهین شد او با توهین بیشتر اون را تکرار نکرد بلکه در عوض خود را به کسی که عادلانه داوری می کند یعنی به خدا متعهد ساخت. نویسنده از همه مسیحیان می خواهد که با پیروی از الگوی مسیح با نقل قول از آیه 9 باب 3 به بدگویان خود پاسخ دهند، نه با آسیب نه با توهین بلکه برعکس با برکت دادن، زیرا شما به این فراخوانده شده تا وارث برکت باشید. نویسنده امید دارد که سرانجام با انجام کار نیک، با پاسخ دادن به نیکی در برابر بدی، مسیحیان بر همسایگان خود پیروز شوند و سرزنشی را که همسایگانشان به آنها وارد می‌کنند از بین ببرند، زیرا می‌بینند که مسیحیان واقعاً شهروندانی سخاوتمند، نیکوکار، محترم، متأسف و محترم هستند. بنابراین نویسنده با این نوع بازنشر امیدوار است که با پاسخ دادن به نیکی در برابر بدی، مسیحی تهمت‌های جاهلانه افراد نادان را همانطور که در آیات ساعت 23 دقیقه تا ساعت 3:15 دقیقه می‌خوانیم ساکت کند. به جای اینکه تسلیم احساس شرم شوند یا به شیوهایی که باعث خصومت شود بازنشر کنند، از مسیحیان خواسته شده است که آماده باشند تا در آیه 15 دفاعی‌های ملایم اما متعهدانه، دفاعی‌ای و نطقی دفاعی برای تعهدات و اعمال جدید خود و تعهدشان به عیسی و خدای یگانه ارائه دهند. نویسنده می‌خواهد آنها بدونند که چرا خودشان انتخاب‌هایشان را کردند و بنابراین چرا قرار نیست تسلیم شوند و در همون مسیری که با تغییر دین خود شروع کردند ادامه دهند. و علاوه بر این آنها می‌خواهند که تغییر دین دادگان از این فرصت به عنوان فرصتی برای شهادت دادن به امیدشان به عنوان مسیحی استفاده کنند. نویسنده در آیات 15 تا 16 از باب 3 دوباره به این باور باز می‌گردد که دیر یا زود رفتار پرهیزکارانه گروه مسیحی همسایگانشان را به شهادت خود جلب خواهد کرد و کسانی را که اکنون مسیحیان را شرمنده می کنند خود شرمنده خواهد ساخت. ما اشاره کردیم که رهبران گروه‌های اقلیت و فرهنگ‌های اقلیت توجه زیادی به محافظت از اعضای گروه خود در برابر شرم یا طرد شدن از سوی بیگانگان داشتند و تجربه شرم و طرد را به شیوه‌هایی که استقامت و تعهد مداوم به گروه اقلیت را تسهیل می‌کرد، باز تفسیر می‌کردند. اما همچنین اشاره کردیم که این رهبران گروه معمولاً تایید احترامی را که اعضای گروهشان در حال حاضر از نظر کسانی که نظراتشان واقعاً مهم بود، از اون برخوردار بودند، مهم می‌دانستند. و مانند فرهنگ اقلیت یهودی، در فرهنگ اقلیت مسیحی نیز، محترم شمرده شدن در نظر خداوند، موضوع برجسته‌ای در این زمینه بود. پیوستن به جنبش مسیحی شاید برای مسیحیان در نظر بیگانگان، کسانی که در تاریکی نسبت به خدا باقی ماندهند، شرم‌آور بوده باشد، اما همچنین برای آنها در مهمترین دادگاه عقیده، دادگاه خدا و دادگاه کسانی که با نور خدا روشن شدند، یعنی مسیحیان دیگر، افتخار بیشتری به ارمغان آورده است. و بنابراین نویسنده در سراسر این کلام روحانی توجه را به نظر خدای یگانه جلب می کند، کسانی که در حال حاضر مایه شرمساری مسیحیان هستند، روزی به کسی که آماده قضاوت زندگان و مردگان است، حساب پس خواهند داد. این نوکیشان در مقایسه با بیگانگان، از موقعیت بسیار ممتازی نسبت به گروه مسیحی که آشکارا از خدای یگانه نافرمانی می کنند، برخوردارند. آزمایشی که مسیحیان اکنون متحمل می شوند، ممکن است دشوار باشد. اما غربالی که در انتظار کسانی است که خارج از گروه مسیحی هستند، بسیار شدیدتر و نتیجه آن بسیار وخیمتر است. نویسنده به شنوندگان اطمینان می‌دهد که افتخار در انتظار آنهاست. اصالت ایمان آنها که از طریق این آزمایش‌ها آشکار می‌شود، همانطور که در اول پترس ساعت 1:07 آمده است، در زمان ظهور عیسی مسیح به ستایش و جلال و افتخار منجر خواهد شد. نویسنده در اول پترس ساعت 27 دقیقه به کلام معتبر خداوند به عنوان دلیلی بر قطعیت اثبات نهایی ایمان آوردن فرد ایمان آورنده استناد می کند. این کلام از اشعیای 28:16 آمده است. هر که به او ایمان آورد، هر که به او توکل کند، شرمنده نخواهد شد. از این رو نویسنده در اول پطرس ساعت 27 دقیقه استنباط میکند که پس عزت از اون شماست که ایمان دارید، همونطور که عزت به کسی رسید که توسط مردم رد شده بود اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها بود. با این حال عزت صرفاً وعده‌ای برای آینده نوکیشان نیست. نویسنده به تفصیل به عزتی که اکنون به واسطه پذیرش انجیل و اطاعت از آن کلام از آن برخوردارند میپردازد. او در ساعت 1:03 درباره تولد دوباره خداوند به امیدی زنده صحبت میکند. آنها به واسطه کلام به جای ادامه زندگیایی که در معرض مرگ و زوال است به حیاتی بی پایان از نو متولد میشوند. این نتیجه فصل 1:23 است. میراث این تولد تازه که به آنها عطا شده است، به نقل از ساعت 1:04:05، میراثی است که فساد ناپذیر، بیالایش و ناپژمرده نمی‌شود و در آسمان برای شما نگه داشته شده است. شما که با قدرت خدا از طریق اعتماد برای نجاتی که آماده است در فصل آخر آشکار شود، محافظت می‌شوید. نویسنده به آنها ارزش آنها را در نظر خدا یادآوری می‌کند، ارزشی که در بهایی که خدا پرداخت نشان داده شده است. به نقل از خون گرانبهای مسیح به عنوان یک بره بی‌عیب و نقص، بهایی که برای بازخرید شاگردان از زندگی سابقشان با راه‌های بیهوده‌اش پرداخت شد. اتفاقاً این تصویر بسیار قدرتمندی است که نوکیشان را از زندگی گذشتهشان، زندگی‌هایی که همسایگانشان سعی در بازگرداندن آنها به آن دارند، جدا می‌کند، زیرا بیرون آمدن از آن زندگی به قیمتی کمتر از مرگ عیسی، مرگ مسیح به عنوان یک بره بی‌عیب و نقص خریداری نشده است. تسلیم شدن در برابر تاکتیک‌های شرم‌آور همسایه‌شان به معنای از بین بردن تمام خوبی‌هایی است مرگ مسیح برای آنها به ارمغان آورده است. همانطور که این نوکیشان مانند سنگ‌های زنده در اطراف عیسی، سنگ زنده، جمع می‌شوند به افتخار انتخاب، سنگ بنای گرانبها، در حالی که همچنان در کنار مسیح در یک خانه معنوی قرار می‌گیرند، سهیم می‌شوند. پطرس به آنها مقام والای کاهنی مقدس، گروهی که برای خدمت ویژه و دسترسی به خدای متعال جدا شدند، اعطا می کند. بعدن در همان فصل، در فصل 2:9، نویسنده انبوهی از عناوین افتخارآمیز را به شنوندگان نسبت می دهد. شما نژاد برگزیده، کاهنان سلطنتی، ملت مقدس، قومی از ملک خاص خدا هستید. آنها از یک جایگاه شرم‌آور، جایگاه غیرمسیحیان به مرز جدیدی از شرافت، مبنایی برای عزت نفس و شجاعت اخلاقی که ریشه در رابطه‌شان با خدا و یکدیگر دارد، نقل مکان کردند. ضمناً اگر تسلیم تکنیک‌های شرم‌آور تحت فشار اجتماعی همسایگان خود شوند، تمام این آبرو در معرض خطر است. اگر بپذیرند که توسط همسایگانشان، توسط غیرمسیحیان، مورد بازپروری قرار گیرند، تمام آبرویی را که نویسنده تایید می‌کند در مسیح به دست آوردند از دست می‌دهند. نویسنده در ادامه می‌گوید در آیه ساعت 20:10، آنها از مکانی شرم‌آور، مکانی که نویسنده می‌تواند آن را تاریکی، هویتی از هیچ انسانی نبودند، یک شیوه زندگی بیهوده، زندگی‌های مطابق با خواسته‌هایی که مردم در جهل به آن می‌پردازند، زندگی‌هایی که در آن در سیری از هرزگی با همسایگان خود همراه می‌شوند، نقل مکان کردند. و آنها از آن به مکانی با افتخار بزرگ به نور شگفت‌انگیز خدا نقل مکان کردند که احتمالاً شامل حس روشن شدن در مورد پارامترهای واقعی زندگی در این دنیا در برابر خدای واحد نیز می شود. آنها از بی‌هویتی به شناسایی شدند به عنوان قوم خود خدا، زندگی‌هایی از تطهیر از طریق پاسخ مطیعانه به خدا و پرهیز از حس‌های نفسانی که فضیلت فرد را لکدار می کند، نقل مکان کردند. و به جای اینکه با همسایگان خود در سیل عیاشی و هرزگی گرفتار شوند، اکنون به جای حس‌های انسانی به دنبال اراده خدا می‌دوند. بنابراین نویسنده تصویری از زندگی آنها به عنوان مسیحی ترسیم می‌کند که بسیار شرافتمندانه‌تر از زندگی‌هایی است که پشت سر گذاشتند. بنابراین امیدواریم که این امر این نوکیشان را ترغیب کند تا تسلیم فشار همسایگان خود برای بازگشت به اون شیوه زندگی قدیمی‌تر و کم شرافتانه‌تر نشوند. گفتیم که آبرو یک ارزش اجتماعی است. حفظ آن به دیگران بستگی دارد. من فقط تا زمانی می توانم به تعاریف مختلف خودم از آنچه آبرو محسوب می شود، پایبند بمانم. من به گروهی از افراد مهم نیاز دارم تا به من کمک کنند تا این ارزش ها را به من منعکس کنند و مرا تا حدی که تجسم این ارزش ها هستم، تایید کنند. و بنابراین اول پطرس نیز توجه زیادی به تقویت این ماتریس اجتماعی که پشتکار را ممکن می سازد می کند. به عبارت دیگر، خود جامعه مسیحی باید حمایت اجتماعی و تایید شخصی لازم را برای جلوگیری از بازگشت افراد به شیوه زندگی سابق و شبکه‌های حمایتی سابقشان فراهم کند. بنابراین نویسنده از ابتدا تا انتها شنوندگان را به این ترتیب ترغیب می‌کند که به یکدیگر عشق برادرانه و خواهرانه بیریا و پایدار از قلب نشان دهند، در آیات ساعت 3 و 8 دقیقه به دنبال هماهنگی و اتحاد باشند، در آیات ساعت 4 و 8 دقیقه تا 11 از حمایت و مهمان نوازی متقابل و بی‌غرضانه‌ای برخوردار باشند و با همون فروتنی ملایمی که در آیات 5 و 6 به همبستگی و هماهنگی دامن می‌زند، نسبت به یکدیگر مدارا کنند. ضروری است که پیوندهای ارتباطی درون گروه ارزشمندتر، قدرتمندتر و مهمتر از سرمایه ارتباطی افراد خارجی شود. روابط زن و شوهرهای مسیحی در رابطه با تأکید بر آبروی مؤمنان مورد توجه ویژه قرار می گیرد. نویسنده خطاب به شوهران می نویسد، در زندگی مشترک خود، به همسران خود به عنوان جنس ضعیفتر توجه کنید و به زن به عنوان کسی که وارث مشترک هدیه بخشنده زندگی با شماست، احترام بگذارید. این در واقع متنی است که اغلب در ترجمه دچار تحریف می شود. جفت شدن انگیزه ها و اعمال معمولاً مبهم می شود. اما من در اینجا به روشی که بسیار شبیه به عبارت یونانی است، بیان کردم. نویسنده می گه که باید به همسر خود بر اساس این واقعیت که از نظر جسمی ضعیف تر است، توجه کرد که اغلب اینطور است، نه همیشه اینطور است. اما مطمئناً در دنیای باستان، اغلب اینطور بوده است. اما همچنین به همسر مسیحی به این دلیل که وارث مشترک شماست، احترام بگذارید. به عبارت دیگر، نوع توجه با کلیشه های باستانی از زن به عنوان عضو شکننده تر زود جفت می شود. اما دستور به احترام گذاشتن با شناسایی، مشخصاً مسیحی از همسر مسیحی به عنوان وارث مشترک جلال جفت می شود. یعنی در رابطه‌ای که بیشتر شبیه رابطه خواهران و برادران در یک خانواده است، که برای ثبت، رابطه‌های بسیار برابرتر از یک قانون سلسله مراتبی مانند زن و شوهر در دنیای باستان است. حال، ملاحظات ما در مورد زبان آبرو و شرم در رساله اول پترس و پویایی‌هایی که مخاطبان رساله اول پترس، یعنی مخاطبان رساله اول پترس، با آن مواجه بودند و نوع استراتژی بلاغی که پترس برای کمک به آنها در مواجهه با چالش‌های این موقعیت استفاده می‌کند، پیامدهای قطعی برای مسیحیان امروز دارد. من قصد ندارم به تمام احتمالات بپردازم، بلکه ما را به بررسی موردی سوق می‌دهد که به نظر من در بررسی مورد کلیسای جهانی فوریت بیشتری داره. به عنوان مرور اجازه دهید بگویم که نویسنده رساله اول پترس تلاش می‌کند تا شنوندگان خود را توانمند سازد تا در مواجهه با فشارهایی که از بیرون تجربه می‌کنند، مسیر جدیدی را که برای زندگی خود انتخاب کردند، حفظ کنند. این فشارها قصد دارند تعهد آنها را تضعیف کنند و آنها را وادار به خیانت به بینش‌هایی کنند که منجر به تغییر دینشون شده است. نویسنده به آنها کمک می‌کند تا منابع نمادین و اجتماعی مورد نیاز خود را برای حفظ انتخاب‌های اخلاقی خود در مواجهه با فشار مخالف همسایه‌شون تعریف کنند. تجسم کلام و استراتژی‌های موجود در رساله اول پترس به طور قابل اعتمادی از جایی آغاز می‌شود که پویایی‌های اجتماعی مشابهی را در جامعه ایمانی می‌بینیم. بخش قابل توجهی از خانواده جهانی خدا در بسیاری از کشورهای غیر غربی به عنوان مثال هند، چین، اندونزی، نیجریه، بسیاری از کشورهای اسلامی و در گذشته اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. مسیحیان در این کشورها همچنان با سرزنش، تبعیض، از دست دادن امتیاز و وسایل امرار معاش، حتی زندان و مرگ روبرو هستند، زیرا فرهنگ‌های غالب و اکثریت در آن مناطق همچنان از تمام تکنیک‌های کنترل انحراف در دسترس خود برای اصلاح مسیحیان استفاده می‌کنند. یک پترس راهایی را برای حمایت از مسیحیان در محیط‌های محدود و خصمانه پیشنهاد می‌کند. این امر به ویژه مفید است، زیرا بسیاری از آن محیط‌ها خود فرهنگ‌های آبرو و شرم هستند. بنابراین خطاب اول پترس به آنها از نظر فرهنگی بسیار مستقیم است. اما اگر اتفاقاً شاهد این باشیم که خارج از آن محیط‌ها زندگی می‌کنیم، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ اول پترس پیشنهاد می‌کند که می‌توانیم خود را در تماس با ستمدیدگان قرار دهیم و خواهران و برادران خود را در مبارزه شرافتمندانه‌شان تشویق کنیم. متن پیشنهاد می‌کند که واقعیت کلیسا به عنوان یک ماتریس اجتماعی برای استقامت با شدت بیشتری احساس شود، به عبارت دیگر، حمایت اجتماعی مستقیم‌تر و گسترده‌تری برای خواهران و برادران مسیحی ما که با فشار اجتماعی قابل توجهی از خارج از کلیسا روبرو هستند، فراهم شود. ما می‌توانیم این را از طریق دعا و حمایت مادی، به ویژه هنگامی که حامی اصلی یک خانواده زندانی یا اخراج می‌شود، زمانی که تحریم‌های اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای اجبار استفاده می‌شود، و از طریق دیپلماسی برای پایان دادن به آزار و اذیت مذهبی با شدت بیشتری احساس کنیم. ما می‌توانیم با خواهران و برادران خود در تماس باشیم و سوالاتی بپرسیم که آنها را قادر می‌سازد، به آنها فرصتی می‌دهد تا دلایل خود را برای ترک آن شیوه زندگی سابق و پیوندهای آن بیان و به یاد بیاورند تا بتوانند از تعهد مداوم خود به انتخاب سابقشان در مواجهه با همسایگان یا قلدرهای دولتشان حمایت کنند. و اول پترس پیشنهاد می‌کند که شاید برای ما ارزشمند باشد که صدایی باشیم که به آنها نشان دهد چقدر برای خواهران و برادرانشان در سراسر جهان ارزشمند هستند، چقدر برای آنچه که آنها به دلیل ارزش ایمانشان حاضرند با آن روبرو شوند، احترام قائلیم و به دنبال راه‌های دیگری برای تایید کرامت آنها باشیم. به این ترتیب می توانیم همونطور که نویسنده اول پترس عمل کرد و امیدوار بود که سایر مسیحیان نسبت به یکدیگر عمل کنند، عمل کنیم. ما می توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که عزت خواهران و برادران مسیحی ما را بلندتر و معنادارتر از آنچه همسایگانشان به دنبال از بین بردن عزت آنها هستند، تایید کند. من دکتر دیوید دسیلوا هستم، در تدریسش در مورد جهان فرهنگی عهد جدید. این جلسه دوم خانش اول از کتاب پیتر، هماهنگ با آبرو و شرم است.